أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و هم همه شما عزیزان برادران و خواهران حاضر در نماز جمعه رو دعوت به تقوا و توجه به تکالیف شرعی و پرهیز از گناه و نافرمانی حق تعالی میکنم. خب سالگرد عالم بزرگ و فقیه عالی مقام و سترگ حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه است. که از افتخارات شهرستان گلپایگان و شهر گوگده، از افتخارات اسلام، از افتخارات ایران اسلامی ماست و مخصوصا مردم گلپایگان، بالاخص مردم عزیز گوگد، باید به داشتن چنین بزرگانی و مفاخر ارزشمندی ببالند، مباهات بکنند و به اونها البته اقتدا و تأسی بکنند، که تأسی به این بزرگان قطعا رشد اونها و سلامت و خوشبختی اونها رو در دنیا و آخرت به دنبال خواهد داشت. خب راجع به شخصیت با عظمت حضرت آیت الله العظما گلپایگانی همه شما اللهم صل علی محمد و آل محمد مطالبی شنیدید، آشنا هستید، تو مناسبت ها، در برنامه ها، سالگرد ها، سخنرانان، خطبا مطالبی رو در عظمت شخصیت این بزرگوار بیان میکنن و الحمدلله انس با این مطالب داریم. اما باید مرتب گفته بشه و بیان بشه، نسل های بعدی که کمتر این بزرگان رو دیدن، اینها هم باید با این اشخاص، با این شخصیت ها و بزرگان آشنا بشن، با افکار اونها، با اندیشه های اونها، با طهارت روحی اونها، تقوا و دیانت اونها باید آشنا بشن. شخصیت بزرگوار این مرجع عالی مقام، همینقدر عرض کنم که در طول 98 سال عمر با برکتی که داشته، بیش از 70 سال فقط مشغول به تدریس و تربیت فقها و علما بوده. 70 سال تدریس، دیگه دوران تحصیلش هم بهش اضافه بکنید، بیش از 30 سال مرجعیت و زعامت شیعه، افتخار بزرگیه. 70 سال تدریس کردن، تربیت نفوس مستعده و شاگردانی که بسیاری از اینها خودشون جزء بزرگان و نخبگان علمی و حوزوی ما محسوب میشن. این کار بسیار عظیم، بیانگر جهاد علمی مستمر تأثیرگذار در میدان حوزه علمی محسوب میشه. این در بعد علمی. خدمات اجتماعی ایشون هم بر شما پوشیده نیست. رسیدگی به فقرا، رسیدگی به محرومین، ایجاد مراکز علمی، ایجاد درمانگاه ها و بیمارستان ها و به هر حال آنچه که مربوط میشه به خدمات اجتماعی، ایشون تو این حوزه هم الحمدلله ورود بسیار مؤثری داشتن و الحمدلله شهرستان گلپایگان برخوردار از خیرین مؤمن و متدین و مخلصیه. اینا اثرات همینه. یعنی وقتی که بزرگان خودشون رو میبینن در اون جایگاه علمی، در اون مقام بلند و که مقام مرجعیت، اما توجه به فقرا، توجه به مسائل ریز، به مباحث جزئی، حتی توجه به مسائل شهرستانشون، اینها فراموش نمیشه. این تأثیر میگذاره، تأثیر مستقیم تربیتی بر جای میگذاره. موقعیت معنوی روحانی ایشون هم آشکاره. اسوه تقوا، اسوه دیانت، معنویت، انسان بسیار محتاط، شخصیت بسیار محتاطی بودن تو همه حوزه ها و زمینه ها. این نشانه تقوای ایشونه. یعنی ولو این که در مسائل فقهی با اون تسلطی که داره طبیعتا میتواند فتوای صریح بده، اما باز هم شما میبینید که خیلی از جاها اونجا حکم به احتیاط میده. این نشان میده که باز رعایت مسئله احتیاط برای او از درجه اهمیت بالایی برخورداره. در حوزه مسائل سیاسی همراهی با امام راحل، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، از قبل از انقلاب و بعد از شروع نهضت و حرکت انقلابی امام رضوان الله علیه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یک همراهی مستمر و امیدبخش و آگاهانه بود. این ارتباط با امام در هیچ زمینه قطع نشد. در مسائل سیاسی، البته ایشون به عنوان چهره سیاسی هیچ وقت شناخته نبودند. مردم شخصیت این فقیه بزرگ رو به عنوان یک شخصیت سیاسی نمیدونستند. اما یک مرجعی که دارای آگاهی لازم برای همراهی مرجعیتی که اقدام کرده به یک قیامی که اون قیام رو قیام دینی میدونه، اون قیام رو یک قیام الهی میدونه، اون قیام رو مدیریت از ناحیه فقیهی میداند که معزونه به حضور در عرصه های مختلف زندگی بشر است. لذا شما میبینید همواره او رو همراهی میکنه، کمک میکنه. این مساعدت در طول مدت حیاتشون هم نسبت به امام راحل و هم نسبت به مقام معظم رهبری وجود داشته. تو آخرین نوشته ایشون و توصیه ایشون که وصیت نامه ایشون هم هست، اونجا تعابیر و جملات بسیار زیبایی است، جملات بسیار مهمی است. می‌فرماید که من اصل نظام جمهوری اسلامی رو، حفظش رو لازم میدونم. مسئولین باید تلاش بکنن هر روز که میگذره انطباق عملشون، قوانینشون، عملشون، رفتارشون با مسائل دینی و شرعی روز به روز بیشتر باشه. کسی حق نداره به حیثیت نظام، به اصل نظام لطمه وارد بکنه. بله ممکنه که اختلاف سلیقه وجود داشته باشه، اشکالی، انتقادی، ایرادی به وجهی از وجوه مدیریت در نظام وجود داشته باشه که قطعا وجود داره، اما اونها نباید مانع پیشرفت کشور بشه، اونها نباید باعث سست شدن پایه‌های نظام بشه، نباید وحدت رو در بین مردم تضعیف بکنه، نباید تفرقه رو در بین مردم دامن بزنه. اینا خلاف شرعه. این مهمترین توصیه های معظم الله در آخرین وصیت‌نامه خودشه. به هر حال اینها مسائلی است که انشاءالله بهش توجه داشته باشیم. درود میفرستیم به روح مطهر این عالم بزرگ و سترگ و علمایی که از این دیار بودن، حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، صلوات اینت بفرمایید. آیت الله العظمی آسی جمال الدین گلپایگانی، اون شخصیت بسیار بزرگ، علمای دیگه، بزرگان دیگه، حضرت آیت الله محمودی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم از همین شهر جز افتخارات این شهر بودند و این دیار بودند، و بزرگان دیگری که الحمدلله در این درجه علمای زیادی شهرستان افتخار داره، باید به اینها افتخار کنیم، مباهات کنیم. اینها سرمایه شهرستان هستند، اینها سرمایه های فناناپذیری هستند که می توانند تضمین بکنند سعادت و رشد و تکامل ما رو، انشاءالله که بتوانیم به اونها تأثیر داشته باشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، این ساعت روبروی ما خراب بخشی از مطالبی که عرض کردم در خطبه اول، در واقع مربوط بود به خطبه دوم ما، اون زمانی که باید اختصاص می دادیم. 5 دقیقه سعی میکنم که مطالب خودم رو در خطبه دوم انشاءالله جمع بکنم. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم عزیزان، بحث اختشاشاتی بود که به هر حال این چند ماه گذشته کشور ما باش روبرو بود. همونطوری که پیشبینی می شد، مقام معظم رهبری هم تصریح فرمودن که این دامنه این اختشاشات بدون تردید جمع خواهد شد، که الحمدلله این اتفاق افتاد و اون حرکت ایزایی دشمن و برنامه ریزی که برای به آشوب کشاندن کشور و برهم زدن ثبات و امنیت جمهوری اسلامی داشت، الحمدلله رو به افول گذاشت با بهترین نوع مدیریت، با بهترین نوع مدیریت، با کم هزینه ترین نوع ارزم موضوع شما که مدیریتی که امکان پذیر بود. بله، خیلی از ماها، خیلی از شما بزرگواران ممکن بود که معترض باشید یا حتی بیانم میکردیم که چرا با اینها برخورد نمیشه، چرا با این اختشاشات قاطعانه برخورد نمیشه، چرا پلیس ما مظلومانه باید به شهادت برسه، آسیب ببینه اینها رو، ولی میگفت تو مو میبینی و من پیچش مو. مدیریت این صحنه از اختشاشات و آشوبها مدیریت بسیار سختی بود، اما در بهترین حالت خودش الحمدلله اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی افتخار رو داره تونسته دامنه اختشاشات رو به لطف خدا جمع بکنه بدون اینکه دست به اسلحه ببره، بدون اینکه دست به خشونت بخواد بزنه. با همه خشونت‌هایی که در این مدت و بی‌رحمی‌هایی که در این مدت رخ داد و ظلم و جفایی که بر جوانان انقلابی ما، بر روحانیت و طلاب ما، بر سپاهی و بسیجی ما، بر بانوان محجبه و غیرتمند ما و بر نیروی انتظامی و حافظ امنیت ما و سایر مردمی به گناه رفته، اما سعی کرد که دستش رو آلوده نکنه، خدای نکرده. هرچند اونها مستحق برخورد بودن، مستحق برخورد قاطع بودن، مستحق اقدامات خشن و بازدارنده از طرف مسئولین ما بودند، ولی جمهوری اسلامی تدبیر کرد که بدون اینکه خونی ریخته بشه از اونها به هر حال بتونه دامنه رو جمع بکنه و الحمدلله این اتفاق هم افتاد. اما از این به بعد برخورد قاطع همونطوری که شورای امنیت ملی عالی امنیت ملی تأکید کرد و مسئولین اجرایی و قضایی از این به بعد قطعا برخورد با کسانی که جرمشون مهرت شده قطعی شده محاکمه جلسات محاکمه تشکیل شده قطعا برخورد متناسب با اونها باید به شکل قاطع و جدی و سریع انشاءالله انجام بشه. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن بسیاری از اینها خب فریب دشمن رو خوردن، جوان بودن، نوجوان بودن، سنین 15 تا 30 سال، یعنی غالبا تو رنج سنی 15-18 تو نهایتش 20 سال، معدودی هم که حالا صحنه‌گردانای اصلی بودن اینها. آماری که ما داریم، من این آمار رو خیلی سریع نقل میکنم به خاطر اینکه بتونم بهره برداری های لازم رو از این داشته باشیم. بدنه اختشاشات رو عموماً جوانان بین 15 سال تا 30 سال که در بین همین رنج سنی باز اغلبشون تا فاصله 15 تا 20 سال بود اینا تشکیل میدادن. خب این نشون میده که ما باید در این حوزه روی جوانانمون کار بکنیم، کار تربیتی بکنیم در مدرسه، در خانواده، در جامعه، مخصوصاً نهادهای تربیتی متولی امر آموزش و تربیت رسالتشون رسالت سنگینی هست. اسم این جنبش رو گرچه جنبش زنان گذاشته بودن، اما فقط 11% از دختران و جوانان در این جنبش حضور داشتن و بقیه در واقع مردها بودن که این حرکت‌های خشن رو مدیریت می‌کردن. 89% در واقع مرد بودن. منتها به بهانه دفاع از زن و به اسم جنبش زنان خب این حرکت رو ایجاد کردن و اختشاشات رو کلید زدن و توانستن مشکلاتی رو برای نظام و خسارت‌هایی رو به وجود بیارن. نکته دیگر این هستش که از مجموع اینها فقط 19% دانش آموز بودند. این همین نکته است. این که توی رسانه‌های تبلیغ می‌کردن دانشگاه‌های ما در مقابل نظام ایستاده، مدارس ما در مقابل نظام ایستاده، نه آمار رسمی که وجود داره این استش که مجموع دانش آموزان ما تعدادشون از 19% تجاوز نمی‌کنه. البته این رقمم رقم در حد خودش رقم قابل توجهی است، نشون میده که مشکلاتی در ساختار مدیریتی، در ساختار محتوایی و در بخش‌های تربیتی که ما باید در آموزش پرورش دنبال بکنیم وجود داره. متأسفانه گزینش‌های غیر موجه، گزینش هایی که هیچ دلیل موجه و منطقی وجود نداره در بخش آموزش پرورش در سالهای گذشته صورت گرفته. افرادی با اطلاعیه اومدند و ثبت نام کردند رو اصلا مطالعه نشد این رشته چیه، تو چه زمینه ای تخصص داره، اصلا اهلیت تدریس داره، وفاداریش به اسلام چقدره، وفاداریش به نظام چقدره، که ما سرمایه های خودمون رو بچه های خودمون میخوام بسپاریم به اونا. متاسفانه مطالعه تو این زمینه نبوده، اهتمامی وجود نداشته. خب یک بخشی از بدنه آموزش پرورش ما خب معلمینی شدن که اینجوری جذب شدن، گرچه قاطبه اونها انسانهای بسیار شریف، انسانهای مؤمن، انسانهای وفادار به انقلاب و متدین به دین مبین اسلام هستند، ولی به هر حال همین مقدارم ولو اینکه وارد آموزش پرورش ما بشن اینها خسارته که باید این رویه تغییر بکنه. کمتر از 1% کسانی که دستگیر شدن تقیدات دینی داشتن، کمتر از 1%. آمار میگه بیش از 3-4 نفر فقط اینها اهل نماز بودن. 3-4 نفر از مجموع دستگیر شده ها در این مجموع اهل نماز تقید به اقامه نماز در سه وقت بودن. به هر حال اینها مسائلی است که آماری است که با ما حرف میزنه. هر کسی باید در حیطه ای روی مسائل کار بکنه. یه سری تبعات به هر حال فرهنگی هم به دنبال داشت. اختشاشات بحث ترویج بی‌حجابی و ارزم موضوع شما که کشف حجاب هایی که در کشور بعد از این ماجرا موجی ایجاد شد و بعضن ما در شهرستان و گلپایگان هم شاهد هستیم، در شهرهای دیگه هم به همین شکل. البته اینو به شما عرض بکنم، همین جا هم اونچه که دشمن تبلیغ میکرد و ماها خودمون تصور میکردیم اون اتفاق رخ نداده. خیلی ها فکر میکردن که حالا بعد از این ماجرا و این اتفاق و مسائلی که رخ داده دیگه 80% بانوان ما روسری ها رو از سرشون بر میدارند و چادر ها رو از سرشون بر میدارند و این آمار که بررسی میشه تنها نشان میده مجموع کسانی که در آمار کلان ابراز کردن که خیلی اعتقادی به مسئله حجاب ندارن در کل کشور، آمارشون از 20% در بین بانوان تجاوز نمیکنه. ولی اون حجابی که میگیم حجاب شرعی دینی است، حجاب شرعی که تمام پوشش بدن رو در بر بگیره، اقصا قسمتای بدن رو، و الا همون هم باز قائل به کشف حجاب نیستن. ولی قطعا ما همین مقدار رو هم باید نسبت داشت برنامه ریزی فرهنگی و برنامه ریزی قانونی داشته باشیم و انشالله مسئولین ما از این به بعد برنامه ریزی هایی رو در این حیطه خواهند داشت. مسئولین باید توجه بیشتری نسبت به مسئله بددهنی ها و اقداماتی که علیه حجاب و عفاف داره صورت میگیره به حال به صورت ویژه داشته باشن که در کل کشوری حرکتی هم آغاز شده. انشاءالله مسیر قانونی برای اینکه این مشکل و این معضل هم در کشور و در شهرستان ما انشاءالله برای همیشه حل بشه در نظر گرفته شده که توماری تهیه شده، درخواست از نمایندگان محترم مجلس که قوانین بسیار خوب متوازن ناظر به همه جنبه ها تربیتی اخلاقی فرهنگی و سیاسی در این باب انشاءالله تنظیم بشه توسط مجلس شورای اسلامی که بتواند این آسیب ها رو در حوزه فرهنگ و اجتماع به حداقل برساند. بسم الله الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.